سلام، من پویش عزیز دین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این اپیزود 36 از پادکست لایه 7 که میشنوید. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و خلاصه هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. هفته گذشته، یعنی در هفته اول مهر ماه 1404، در قالب کمپینی به نام متصل بمان، ما یه سوال ساده از کاربر رو پرسیدیم. اگر همین فردا اینترنت ملی بشه، اولین راهکار شما برای برقراری ارتباط چیه؟
تاکتیک‌هایی داریم. انشالله به امید خدا، به فضل پروردگار متعال، از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد.
طبیعه دیگه، پاسخ‌ها طبق معمول روحیه عمومی که مردم عزیز ما دارن یه ترکیبی بود از شوخی‌های تلخ و خب واقعیت جاری. یه سری افرادی رو که قراره بهشون فوش بدن بعد قطعی اینترنت برای ما لیست کرده بودن، یه سری چیزای جالب دیگه نوشته بودن، اما خیلی ها نوشته بودن که راهکارهایی که فعالان حوزه حقوق دیجیتال معرفی میکنن در زمان بحران واقعی اجرایی نیست. به زبون ساده خیلی ها گفته بودن آقا اینایی که شما میگین اون موقع که باید کار نمیکنه. و واقعا متاسفم بگم که حق تا حدود زیادی با شماست. تلخترین و تاریکترین بخش اجرای پروژه‌ای مثل شبکه ملی اطلاعات دقیقا همینه. اینا یک سامانه خفقان آوری رو معماری کردن که تو لحظه بحران تقریبا هیچ راهی برای فرار باقی نذاره. و این همون دیواریه که ما سالهاست داریم فریاد میزنیم که اینا دارن میسازن. اما این دیوار یا حصار دیجیتال فقط بُعد فنی نداره، چون ما بارها گفتیم اینا از استراتژی خسته کردن ما استفاده میکنن. منظورشون از فیلترینگ فقط بستن دسترسی ما نیستش، بلکه میخوان این حس رو به ما القا کنن که هیچ راهکاری برای دور زدن این فیلترینگ پایدار نیست تا دست آخر ما تسلیم بشیم. قشنگ یه جنگ روانی و فرسایشیه، یه دوی ماراتونه. ما سالهاست که داریم تو این دوی ماراتون میدویم، هر روز دنبال یه VPN جدید، یه پروتکل جدید، یه راه نفس کشیدن جدید. بنابراین من نمیخوام بیام تو این اپیزود بگم شما چند تا VPN رو گوشیتون دارین و کدوماش کار میکنه و چه و چه و چه. ما میخوایم ببینیم استراتژی شما برای روزی که اینترنت به شکل هدفمند مختل میشه چیه؟ برای روزی که اینترنت رو دوباره قطع میکنن شما برنامه‌تون چیه؟ بر اساس تجربیات میدانی و تحلیل فنی اختلال‌های اینترنت تو این چند سال و به خصوص در دوره جنگ 12 روزه اخیر، می‌خوایم یه جعبه ابزار آمادگی برای بحران بسازیم. حالا شاید این جعبه ابزار نتونه دیوار شبکه ملی اطلاعات رو خراب کنه، اما حتما بهمون کمک می‌کنه تا روزنه‌هایی برای عبور از این دیوار پیدا بکنیم. کمپین متصل به من هم قبلا گفتم تلاش مشترکی از ما در گروه فیلتربان و همکارانمون در نسنت و پسکوچه که یه آمادگی بیشتری داشته باشیم، مقاومت فعالانه تری داشته باشیم اصطلاحاً در بحرانهای احتمالی دیجیتال پیش رو. توی اپیزودهای قبلی که به این مجموعه مرتبطه درباره آمادگی‌های پیش از بحران و ابزارهای ارتباطی در زمان قطع کامل صحبت کردیم. امروز هم ما می‌خوایم به طور خاص روی مهم‌ترین ابزار عبور از فیلترینگ یعنی VPN تمرکز کنیم. قبل از اینکه اپیزود رو شروع کنیم جا داره که من عذرخواهی بکنم بابت گرفتگی صدام، دیگه پاییز شد و سرماخوردگی و تبعاتش. بریم برای شنیدن این اپیزود. VPN در زمان بحران، از انتخاب امن تا اتصال پایدار. برای اینکه بفهمیم چرا و چطور خیلی از VPN ها از کار میافتند در ایران، اول باید بدونیم سیستم فیلترینگ تو مملکت چطور کار میکنه. شما باید فکر کنید که این سیستم یه جور ایس بازرسی چند لایه توی بزرگراه‌ها یا مبادی ورودی کشور. خب اولین و معروفترین لایه این ایست بازرسی چیه؟ بازرسی عمیق بسته‌ها یا DPI. به زبون ساده DPI مثل یه مأمور گمرک که خیلی دقیق عمل میکنه که بسته‌های داده شما رو در ترافیک شما بررسی میکنه و دنبال اثر انگوش یا الگوهای مشخصی میگرده. چه الگویی؟ حالا میگم. ترافیک اکثر VPN های معمولی یه اثر انگشت قابل شناسایی داره. تصور کنی اینا مثل یک کانتینر میمونن که یک بنر بزرگ روش نصبه که نوشته من وی پی ان هستم. انقدر تابلو. دی پی آی چیکار میکنه؟ با دیدن این الگو خیلی ساده جلوش رو میگیره. یعنی اینا ممکنه که آی پی شما رو قایم بکنن، ولی اینکه خودشون وی پی ان هستن خیلی تابلو و واضحه برای سیستم دی پی آی. این مأمور فرضی گمرک که راجع بهش حرف میزنیم تنها کار نمیکنه متاسفانه، یه سری همکار جلب دیگه هم داره که آی پی سرورها رو مسدود میکنن. چطور؟ با یه روشی به اسم پروبینگ به سرورهای مختلف سرک میکشن، جستجو میکنن تا هویت اینا رو کشف کنن و محدودیت‌های بیشتری اعمال بکنه. اینجاست که مهمترین ویژگی که یک وی پی ان کارآمد در ایران باید داشته باشه معنی پیدا می‌کنه. چه ویژگی؟ مبهم‌سازی، آبفیسکیشن. این تکنولوژی ترافیک وی پی ان شما رو جوری استتار میکنه که شبیه یک فعالیت اینترنتی عادی و امن مثل همین ترافیک HTTPS به نظر برسه. یعنی همون ترافیکی که مثلا موقع چک کردن حساب بانکیتون استفاده میکنه. انگار که دارین یه نامه محرمانه رو به جای پاکت نامه تو جعبه پیتزا میفرستی. مثل قدیمی ها که میخواستن سیستم دی پی آی خانواده ها رو دور بزنن، در قالب نظری بردن با هم تیک و تاک میزدن، این هم یه چیزی تو همون فضا. اما این به همینجا ختم نمیشه. قشنگ این یه بازی موش و گربه ابدیه، بی پایانه. سیستم های فیلترینگ هی پیشرفت میکنن و روش های جدیدی برای تشخیص ترافیکی که استتار شده پیدا میکنن. برای همین مبهمسازی به تنهایی کافی نیست و یه وی پی اینی که به درد روزای بحرانی و اختلال شدید اینترنت میخوره باید یه چکلیست کمی بلند بالاتر رو تیک بزنید. یکی از نکات اولیه که باید داشته باشه کلید قطع اضطراریه. این مثل یه ترمز اضطراری میمونه. اتصال وی پی ان شما اگه برای یه لحظه قطع بشه بر اثر اختلال اینترنت، این قابلیت فوراً کل اینترنت دستگاه شما رو قطع میکنه تا آدرس آی پی واقعی شما لو نره. میتونی تصور کنی تو ایران چقدر این مهمه. مسئله دومش سیاست عدم ثبت گزارشه. یعنی شرکتی که شما وی پی ان ازش میگیری یا جایی که ازش وی پی ان میگیری هیچ اطلاعاتی از فعالیت‌های آنلاین شما ذخیره نمی‌کنه. سومی هم تنوع پروتکل‌هاست. یه وی پی ان خوب باید پروتکل‌های مختلفی مثل اوپن وی پی ان یا وایرگارد رو در کنار ابزارهای مبهم‌سازی ارائه بده. این مثل اینه که به شما چند تا کلید مختلف برای یه قفل بدن. خب حالا با این چیزایی که گفتیم چطور یه وی پی ان خوب انتخاب کنیم و از چه وی پی ان هایی باید فرار کنیم؟ حالا من میدونم دیگه یه سری از شما عزیزان میان توی کامنت ها می نویسید که بابا وی پی ان خوب چیه، وی پی ان بد چیه، ما یه چیزی که کار بکنه بوس میکنیم، میذاریم رو پیشونیمون، میذاریم رو تاقچه و از اون استفاده میکنیم، دیگه کاری به مشخصات و چه و چه و چه نداریم. ولی عزیزان من، وظیفه ما اینه که بگیم که مشخصات یک وی پی ان خوب چیه و چه وی پی ان هایی ممکنه که به اطلاعات شما، به حریم خصوصی شما آسیب بزنه. این دیگه وظیفه ماست. برای پاسخ دادن به این سوال من از کیان از بچهای خوب پسکوچه خواهش کردم که امروز با ما باشه.
کیان کمالی، مسئول تیم محتوا و اطلاع رسانی پسکوچه.
کیان عزیز، خیلی خیلی خوش اومدی به لایه هفتم.
منم درود میگم و خسته نباشید به تو پویش عزیز و شنوندگان پادکست. مرسی که از من دعوت کردی که در کنارت باشم.
قربانت کیان جان. ببین سوال خیلی از کاربرهای ما اینه که از بین این همه VPN رایگان که تو کانالهای تلگرامی پیدا میشه کدوم بهتره؟ اصلا میشه به این VPN ها اعتماد کرد یا چی؟
ببینین سوال خیلی مهم و پرتکراریه. اگه بخوام یه جواب کوتاه و قاطع بدم اینه که مطلقا نه، به هیچ کدوم از این VPN های رایگان که تو کانالهای تلگرامی پیدا میشن یا حتی در گوگل پلی دانلود میلیونی میگیرن نمیشه اعتماد کرد. ببینین VPN ها تو بهترین حالت کار نمیکنن و شما رو وقتی که خاموشی اینترنت داریم یا بحران به وجود میاد تنها میذارن در واقع. اما سناریوی بدتر در واقع اینه که اینها ابزارهای مخربی هستن. خیلی از این فایل های APK که دست به دست میشن در واقع بد افزار یا جاسوس افزارن که برای دزدیدن اطلاعات شخصی، رمزهای بانکی، دسترسی به دوربین و میکروفون طراحی شدن. یه سری تحقیقات جدیدم هستش که اشون میده که اینا بخششون به شرکت های چینی که در واقع دشمن امنیت و حریم خصوصیان وابستگی دارن. خیلی خوبه که این شنوندگان پادکست و به خصوص کاربرای ایرانی دقت بکنن که هیچ چیزی واقعا رایگان نیست. یعنی شما وقتی برای یه محصول پولی پرداخت نمی کنید در واقع خودتون تبدیل میشین به یک محصول و این شرکت های ناشناس که معلوم هم نیست به کجاها وصلن ممکنه که این هزینه هاشونو از طریق فروش اطلاعات شما، نمایش تبلیغات مخرب یا انواع و اقسام حملات فیشینگ تامین بکنن. این یه موضوع خیلی مهم هم وجود داره، اینه که این VPN ها معمولا اولین گزینه‌هایی هستند که تو زمان اختلالات شدید یا قطعی اینترنت بین‌المللی از کار میافتن، چون نه زیرساخت پایداری دارن نه راه‌های حرفه‌ای استفاده میکنن و نه یک در واقع تیم حرفه‌ای پشتشون هست، سریع توسط سیستم فیلترینگ حکومتی شناسایی و مسدود میشن. خلاصش رو بخوام بهتون بگم اینه که در واقع مثل اینه که وقتی شما از این VPN ها استفاده میکنید مثل اینه که برای محافظت از خونتون بین از یه دزد کلید بگیرین. این در واقع نه امنه، در کنارش هم خودتون راه نفوذ رو باز کردین. توصیه ما همیشه اینه که از منابع معتبر ابزارا رو بگیرن کاربرا و ترجیحاً هم از اپلیکیشن هایی استفاده کنن که متن باز و شناخته شده باشه.
خب این خیلی نکته جالبیه کیان که گفتی و خوبه که آدم همش حواسش باشه به این موضوع. حالا به من بگو که توی جنگ 12 روزه توی این تجربه اخیر که خیلی هم قطعی اینترنت شدید بود چه VPN های بهتر کار میکردن یا اصلا کار میکردن VPN های بود که کار بکنن یا نه؟ میشه مثلا یه لیست کوتاهی از اسامی اینا درست کرد؟
این سوال خیلی خوبیه. تجربه دفعات قبل قطعی اینترنت به ما نشون داده که چند دسته از ابزارها هستن که مقاومت بیشتری دارن. یه سری سرورهای شخصی مثل آوتلاین که به شما اجازه میدن که سرور شخصی خودتون رو بسازین، همیشه اینا یه قدم جلوتر از فیلترینگن و یه دلیلش اینه که IP شما اختصاصیه و شناسایی و مسدود کردنش برای سیستم سانسور خیلی سخت و پر هزینه است. در واقع اینا میتونیم بگیم سخت‌ترین هدف‌ها برای فیلترینگ بودن. نکته دوم شبکه غیر متمرکزن مثل تور با پول اسنوفلیک. وقتی که اینا در واقع شما از این ابزار استفاده میکنید تقریبا غیر قابل مسدود کردن میشن. دلیلش هم اینه که چون به جای اینکه به یک سرور ثابت متصل بشید میایید و به یه شبکه خیلی بزرگی از کامپیوترهای داوطلبان در جای مختلف دنیا وصل میشید، ممکنه سرعتش کمتر باشه، سخت باشه، اما میشه گفتش که چراغ اتصال رو روشن نگه میدارن. یه سری ابزارها هم بودن که شکست نخوردن تو این اختلالات و گزارش‌های مردمی زیادی داشتیم که نشون میدادن که ابزارهای مثل سایفون به خصوص روی اینترنت ثابت یکی از مقاومترین و کارآمدترین گزینه‌ها بوده و تونسته تا یه حدی دسترسی رو برای مردم حفظ بکنه. به نظر میرسه که بهتره که به جای اینکه پناه ببریم به ابزارهای ناشناس بهتره که روی گزینه‌هایی تمرکز کنیم که امتحان خودشون رو پس دادن.
خیلی جالبه. پس میگی که وقتی که میخوایم یه وی پی ان پولی بخریم، حالا به جز اون چکلیستی که من پیشتر گفتم، میگی که چه چیزای دیگه ای رو باید در نظر بگیریم؟
من ممنون که این سوال رو پرسیدی. ببین، باید یادمون باشه که جنگ با فیلترینگ یه نبرد دائمیه و بعضی از سرویس ها مثلا گف وی پی ان یا پروتون وی پی ان معمولا به طور خاصی برای اینکه توی کشورهای مثل ایران و چین کار بکنن طراحی شدن. در واقع تیم پشتیبانی که دارن، تیم فنی که دارن، دائم داره به روز رسانی انجام میده، نوآوری دارن برای اینکه بتونن یه قدم از در واقع سیستم سانسور جلوتر باشن. یه سری کلاینت های انعطاف پذیر هم هست که حالا استفاده ازشون شاید یه مقدار سخت‌تر باشه برای کاربران کمی حرفه‌ای‌تر، که میتونی توی اپلیکیشن هایی مثل مهسا انجی یا ویتوری انجی بذارین و اینها در واقع مثل یک اسکلت عمل میکنن که شما میتونید کانفیگ‌های مختلفی رو که حتما از منابع معتمد و معتبر گرفتین بهشون اضافه بکنید و تست بکنید. این موضوع میتونه که انتخاب شما رو بیشتر بکنه که بتونید سانسور رو دور بزنید. یه نکته ای هم در آخر این سوال بگم اینه که یه راه حل واحد برای همه وجود نداره. بهترین کار اینه که چند تا ابزار مختلف از قبل آماده داشته باشیم تا در زمان بحران بتونیم گزینه مختلفی رو برای ارتباط و اتصال امتحان بکنیم.
خب کیان عزیز، یکی از اهداف این کمپین متصل به ما اینه که بگیم همه ما و به خصوص بچه‌های خارج از کشور یا دایاسپورا بیایم یه نقشی در اتصال هموطنانمون به دنیای آزاد اطلاعات داشته باشیم. تو به من بگو که یه نفر که در اروپا یا آمریکا یا اصلا هر جای خارج از ایران زندگی میکنه چطور میتونه به حفظ اتصال اینترنت در ایران کمک کنه؟ خیلی ها این سوال از ما میپرسن، حالا نه برای همه مردم ولی خیلی ها میپرسن اصلا ما چطور میتونیم به عزیزان و وابستگانمون در ایران کمک کنیم که به اینترنت متصل بشن.
دقیقا پویش، این نکته خیلی مهمیه. نقش ایرانیان خارج از کشور فقط موضوع حمایت معنوی نیست، پشتیبانی نیست، بلکه میتونن اصلا به صورت کاملا عملی و تاثیرگذار وارد میدون بشن. ما تو خارج خب به اینترنت آزاد و یه سری امکانات مالی بهتر دسترسی داریم و میتونیم این کمکامونو به چند تا سطح مختلف تقسیم بکنیم. یه سطحش اینه که خب ساده ترین و مستقیم ترین راه هم هست، اینه که بتونیم یه سری از ابزارهای امن پولی رو برای خانواده و دوستانمون تو ایران تهیه بکنیم، مثل اینکه مثلا یه وی پی ان معتبری هست مثل پروتون، گف، بتونیم که اینا رو هزینه اشتراکش رو بگیریم براشون تا هم بتونن فیلترینگ رو دور بزنن، همین که اجبور نشن که از بدافزارها استفاده بکنن یا اپلیکیشن هایی رو بگیرن که خطرناک و غیر معتبر باشه. یه سطح دومی هم داره که میشه مثلا سرورهای شخصی ساخت با ابزارهایی مثل آوتلاین. هر کسی با یه دانش فنی متوسط میتونه یه سرور وی پی ان بسازه و کلیدش رو در اختیار چند نفر تو ایران قرار بده. این سرورها چون شخصیان به نظر میرسه که خیلی سخت‌تره فیلتر کردنش برای سیستم سانسور. یه راه دیگه هستش که شما میتونید روی مرورگر یک افزونه به نام سنوفلیک نصب بکنید و کامپیوتر شما با نصب این افزونه به یه پل امن و واسط برای کاربران تور در ایران تبدیل میشه و کار زیادی هم لازم نیست شما بکنید و فقط میتونید با این کار ساده کمک کنید که به کاربرا تو ایران وصل بمونن و ناشناس. یه نقش خیلی مهمی هم هست که حالا به این کمپین متصل بمان هم ربط پیدا میکنه، اینه که اطلاع رسانی و آگاهی بخشی وقتی که اینترنت قطع میشه و بازار بعد افزارها و وی پی ان های جدید داغ میشه خیلی مهمه. ما باید به کاربرایی که تو ایرانن در مورد این ابزارهای ناامن هشدار بدیم، ابزارهای امن رو بهشون معرفی کنیم و نذاریم که قربانی این سودجویی‌ها و جاسوس افزارها بشن. هر کار ساده ای از ما میتونه یه نقش کلیدی بازی کنه در داخل و ما میتونیم به یه نوعی خط مقدم پشتیبانی باشیم برای کاربرانی که در ایران زندگی میکنن.
مرسی کیان عزیز، مرسی از حضورت و این دسته‌بندی و معرفی ابزارها خیلی دقیق و راهگشا بود مثل همیشه. حالا که صحبت از راهکارهای عملی و به صرفه شد، میخوام منم یه ترفند مشخص که جدیداً توی گیت هاب خیلی مطرح میشه رو به این بحث اضافه کنم. شاید برای خیلی از شنونده ها مفید باشه و یه مثال خوب از همین راهکارهای خلاقانه است. یه سرویس وی پی ان هست که در گذشته توی جعبه ابزار ما بود به اسم ویندسکرایب. این سرویس قابلیت جالب داره به اسم بیلد اپلن یا طرح خودت رو بساز. خب داستانش چیه؟ داستان اینه که به جای اینکه مجبور باشی کل پکیج این سرویس رو بخری، میای فقط یکی دو تا کشور که واقعا لازم داری رو انتخاب میکنی. هزینه هر کشور توی این سرویس فقط ماهی $1. اینجوری میتونی با حدود $3 در ماه یه اشتراک با حجم نامحدود برای خودتون بسازین. خیلی سیستم جالبیه. خیلی از مواردی که تو چکلیست ما بودم احراز میکنه. اون وقت وقتی اینو تایید کردین میتونی با اعضای خانوادهتون یا دوستانتون هم اکانتشو به اشتراک بذارین. اما نکته خیلی جالب و مهمش برای ما در ایران چیه؟ از اونجایی که ما همینجوری هم به سیستم بانکی جهانی وصل نبودیم، الان هم که مکانیزم ماشه فعال شده، نور علی نور شده از این نظر. اما این سرویس گزینه پرداخت با رمز ارز و ارزهای دیجیتال رو هم داره. شما میتونید با بیت کوین یا تتر پرداخت کنید و مشکل محدودیت‌های بانکی رو هم دور بزنید. این سرویس روی تمام سیستم عامل‌های اصلی مثل ویندوز، مک، اندروید و آیفون اپلیکیشن رسمی داره. خب اگر بخوام یه جنبندی سری بکنم، گفتیم که در بازی موش و گربه با فیلترینگ کلید موفقیت اینه که به جای جستجوی پراکنده و روزمره برای پیدا کردن ابزار، به دنبال یه استراتژی پایدار برای مقابله با این وضعیت باشیم. کلید اصلی ماجرا چیه؟ دانش و همبستگی. دانش یعنی این که بفهمیم چرا یه ابزاری مثل اوتلاین راه حل پایدارتریه و چرا یه ابزار عمومی ممکنه فردا از کار بیفته. و همبستگی اینجا یعنی این دانش و ابزارها رو با همدیگه و با دیگران به اشتراک بذاریم و تقسیم بکنیم. این تقسیم کردن میتونه به سادگی فرستادن همین اپیزود برای کسایی باشه که ممکنه بهش نیاز دارن، یا میتونه یه اقدام موثرتر باشه مثل خرید اشتراک وی پی ان یا ساختن یه سرور شخصی توسط دوستانی که خارج از ایران هستن برای خانواده و عزیزانشون در داخل ایران. برای اینکه در جریان آخرین تاکتیک ها و راهنماهای تصویری باشید، صفحات اجتماعی فیلتربان، نسنت و پسکوچه رو میتونید دنبال کنید. هدف اینه که منتظر بحران نمونیم، بلکه بیایم با آگاهی و ابزارهای درست یه قدم جلوتر باشیم یا حداقل چند قدم عقب نیفتیم، چون احتمالاً با هم امکان متصل موندن ما بیشتره. خیلی ممنونم که با من همراه بودین. بازم تشکر میکنم از کیان از تیم پسکوچه که لطف کرد و مثل همیشه دعوت من رو پذیرفت. همینطور تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان و دوستان خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. یه نکته که میخوام در انتها بگم اینه که متاسفانه پخش رادیو فردا روی موج کوتاه دوباره تعطیل شده. خبر بدیه برای خود من. همیشه این امید داشتم که از طریق موج کوتاه با مردمی در ارتباط باشم در ایران که در حالت عادی بهشون دسترسی وجود نداره. بنابراین خواهش میکنم اگر امکانشو دارید فایل صوتی این برنامه رو برای دوستانتون که فکر میکنید این توصیه‌های امنیت دیجیتال و ارتباط دیجیتال به دردشون میخوره بفرستید. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.